بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 194، سطر هفتم. سطر ششم. ولیس ذلک مما یتبع تفککن او یفرق الاتصال، البته و الا لختلف فی المعمول من الحديد و الالماس و المعمول من الخشب بل یستوی تقدیر فی الجمیع. بحث در رد قول متکلمین داشتیم که به جزء لا یتجزا معتقد بودند. چندین بیان بر علیه اونها اقامه کردیم، رسیدیم به دلیل پنجم. دلیل پنجم این بود که سلام علیکم، خطی رو مثل وتر بر زاویه قائمه قرار میدیم. مثلا تنه درختی رو به دیواری تکیه میدیم که این دیوار به صورت قائمه روی زمین قرار گرفته. این تنه درخت وتر مثلث قائم زاویه میشه، بعد تنه درخت رو به سمت پایین میکشیم، روی زمین حرکتش میدیم، به اندازه یک جز روی زمین حرکت میکند. میخوام ببینیم که روی دیوار چقدر حرکت میکنه. توضیح دادیم که روی دیوار حرکتش بیشتر از حرکتیست که روی زمین انجام گرفته. البته دیوار رو هم، فاصله دیوار تا زاویه قائمه رو کمتر قرار داریم از فاصله اون قسمتی از تنه درخت که روی زمینه تا زاویه قائمه. ما گفتیم اگر درخت رو روی زمین یه ذره بکشیم به طوری که فاصله درخت از زاویه قائمه به اندازه یک جز بیشتر بشه، این درخت از دیوار پایین میاد و فاصلش رو از دیوار تا زاویه کم میکنه. چقدر پایین میاد؟ گفتیم باید بیشتر پایین بیاد. برای ما در این دلیل مهم نیست که یک جز پایین بیاد، کمتر از یک جز پایین بیاد، بیشتر از یک جز پایین بیاد، هیچیش برای ما مهم نیست. سلام علیکم. البته اگر بگویند کمتر از جز پایین آمده یا بیشتر از جز پایین آمده ولی بیشترش خورده داشته باشه، ما استفاده میکنیم از این کلام بر علیهشون. یعنی میگیم پس جز الایت تجزا یا تجزا شد. اما احتیاجی به این بیان هم نداریم. عرض میکنم این بیان مفیده برای ماست که من در جلسه گذاشتم همین بیان مطرح کرده بودم، ولی ما احتیاجی به این بیان هم نداریم. میتونیم با توجه به شکل عروض که در جلسه گذاشته توضیح دادیم نظریه اینها رو باطل کنیم و بگو این جسم مرکب از اجزاء لایتجزا نیست. نه جزء لایتجزای شما یتجزاست. این هم خوبه، از این هم میتونیم استفاده کنیم، ولی دلیل و مبتنی بر این نمی کنیم که بگیم جزء لایتجزای شما یتجزا در میاد. بلکه میگیم اصلا ترکیب جسم از اجزای لای تجزا باطله. زیرا اگر جسم از اجزای لای تجزا ترکیب شود، در این نمونهی که داریم نشون میدیم، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد، و تری که مقدارش مشخص است، بعد از اینکه کشیده شد باید مقدارش همون مقدار مشخص باشه، سلام علیکم، زیادتر نشود، در حالی که همونطور که بیان شد زیادتر میشه. این مشکل از اونجا پیش میاد که ما گفتیم درخت رو به اندازه یه جز کشیدیم، باید جز تعیین نکنیم. انتظارم نداشته باشیم که اگر در روی زمین این درخت یک جز حرکت کرد و پیش رفت، در دیوارم یک جز حرکت کنه و پایین بیاد، و الا مشکلی که گفتیم پیش میاد، مشکل تغییر بتر بدونی که هیچ اتفاقی افتاده باشه. لازم میاد بتر بزرگتر شده باشه بدون اینکه هیچ اتفاقی افتاده باشه. فقط ما درخت کشیدیم از روی اون قسمت زمین، کشیدمش روی این قسمت زمین، از روی اون قسمت دیوار آمد پایین روی این قسمت دیوار، چه اتفاقی افتاد که بتر بزرگتر شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. من دارم مطلب رو به صورتی که بیان میکنم تا وارد بحث امروز بشم. مطالب گذشته به جای خودش صحیحه، دارم مطلب و طور دیگه بیان میکنم که مطلب امروز راحت فهمیده بشه. بیانات امروز من با بیانات گذشته تفاوت داره. من در گذشته استفاده از اینکه جزء لایتجزای شما تجزی پیدا میکند استفاده کردم، الان نمیخوام از این استفاده کنم، اگرچه استفاده کردن از اینم جایزه، اما نمیخوام از این استفاده کنم. میخوام بگم چی شد که بتر بزرگ شد. بله، حالا معید قول نظامی، معید قول خودمون، چرا نگیم معید قول خودمون، خودمونم بگیم تجزیه میشه. علی حال ما معتقد به تجزیه هستیم، وقتی جزء لا یتجزا رو یتجزا کردیم، هم به نفع ما تموم میشه، هم به نفع زیمقراتیس تموم میشه، هم به نفع نظامیه. اینکه شما نظام تنها رو انتخاب کردید برای ما خیلی نافع نیست، چون ما میخوام یه جور میخوام نظام رو رد کنیم. اگه یه جا بیان تاییدش کنید، البته در این مسئله تایید کردن نظامی اشکال نداره، اونها در این که جز تجزیه میشه موافق ما هستن، ما ردشون نمی کنیم. ولی منحصرا این تجزیه قول نظامی ها نیست، خود زیمقراتیس هم از قول حکم هم هست. ختم میکنه ولی اجازه تجزیه میده. بله، اجازه تجزیه میده. خب اینطور شد که وتر بنابر قول اینها با کشش روی زمین بزرگتر میشه، که مثالش هم جلسه گذشته گفتم. مثال در یکی از تعلیقات آمده بود و من حتی مثال رو تغییر ندادم، این مثالی که اون تعلیق داشت گفتم. مثال رو مختصرا تکرار میکنم. فاصله بین زاویه تا اونجایی که چوب روی زمین قرار گرفته 6 جزء فرض شد. فاصله زاویه تا اونجایی که چوب روی دیوار قرار گرفته 4 فرض شد. بعد وقتی که ما چوب رو کشیدیم، گفتیم یک جزء این چوب روی زمین اضافه میکنه، یک جزء هم از دیوار کم میکنه، و این چنین پیش میاد که ضلع روی زمین میشه 7، ضلع روی دیوار میشسته. اول حساب کردیم طبق شکل عروس اون 6 و 4 رو حساب کردیم، بعدم 7 و 3 رو حساب کردیم، مربع کردیم 6 و 4 رو مربع کردیم شد 50، مجموعه شد 52. گفتیم وتر مجذور 52 است. بعد 7 و 3 رو مجذور کردیم، مربع کردیم، جمع کردیم شد 58. گفتیم که وتر مجذور 58. هیچ اتفاقی نیفتاد، وتر از مجذور 52 آمد مجذور 58 شد. اتفاقی که افتاده بود این بود که ما چوب کشیدیم، با کشیدن چوب چیزی اتفاق نمیفته، چوب بلندتر نمیشه، در حالی که میبینیم بلندتر شد. این معلوم میشه که از همون اول محاسبه رو غلط شروع کردیم. اجزا نباید محاسبه میشدن که ما بگیم که اون 6 جز بود، اون 4 جز بود، بعد این شد 7 جز، اون شد 3 جز. اینطوری بخوام حساب کنیم به این مشکلی که گفتیم برخورد میکنیم. از اول نباید جز حساب کنیم، بگیم زمین مقداری کشیده شد، روی این چوب رو زمین مقداری کشیده شد و همچنین رو دیوارم مقداری کشیده شد، اون مقدار رو جمع کنیم دوباره همون مجذور 52 در میاد. حالا 52 که در اون محاسبه بود، دوباره همون در میاد، منتها خورده ممکنه در بیاد، یعنی جزءتون خورد بشه. ما نمیگیم اجزا رو حساب کن، ما میگیم اندازه رو حساب کن، اندازه هندسی، اندازه هندسی این زل و اندازه هندسی اون زل، اندازه هندسی زلی که زمینه، اندازه هندسی زلی که دیواره، این دوتا رو حساب کن. وقتی که چوبو میکشی اندازه فرق نمی کنه، باز وتر همونیست که قبلا بود. اگه ما محاسبه کنیم میبینیم فرقی نمی کنه. البته نمیتونیم جذر رو به دست بیاریم مگر اینکه عددمون جذر داشته باشه، مثلا 49 باشه، 36 باشه، عددی باشه که جذر داشته باشه، ولی جذر نمیتونیم به دست بیاریم. مهمم نیست جذر به دست بیاد یا نیاد. تا اینجا اشکال وارد کردیم بر اینها. این مطالبی بود که در جلسه گذاشتم گفته شده بود با اندک تغییری. بله، اما جوابی که اونها میدن، دفاعی که اونها میکنند، دفاعی که اونها میکنند اینه که وقتی شما چوب رو میگیرید میکشید پایین، اجزای فشرده چوب از هم جدا میشند و قهرن چوب بلند میشه. اگر مجذور 52 بود میتونه مجذور 58 بشه، چون وقتی کشیدینش اجزایش از هم جدا شد، تفکک پیدا کرد. وقتی اجزا از هم تفکک پیدا کرد این چوب طولانی تر میشه. پس اجزا نمیتونیم قول به ترکیب جسم از اجزای لا تجزا رو نفی کنیم به این بیانی که شما گفتید، مگر اینکه جلو این احتمال هم بگیریم. این نه احتمال داره، بلکه ما معتقدیم که وقتی این چوبو کشیدید اجزا از هم جدا میشن و چوب بلندتر میشه. پس ابی نداره که بگیم مجذور 52 بر اثر کشش و تفکک اجزا شد مجذور 58. این یه ذره بزرگ شدنش به خاطر اینی که اجزا از هم جدا شدند بر اثر کشش چوب. این دفاعیست که اونها از خودشون میکنن. توجه شدید دیگه، من طوری بیان کردم که تمام اعتراض ما به این باشد که چرا وتر کوتاه بلند شد. اینطوری بیان کردم در جلسه گذشته. بیانم این بود که جز لایتجزا یا تجزا میشه، الان تمام لنگر رو بحث انداختم رو این قسمت که چرا بدتر کوتاه بلند شد. وقت دفاع اینها خوب معلوم شد که چطوری دارن دفاع میکنن. میگن چوبو کشیدی، اجزا متفکک شدن، بر اثر تفکک چوب کوتاه بلند شد. اونا اینطوری به ما جواب میدن. ما اعتراضمون این بود که چرا بدتر ای که کوتاه بود بلندتر شد. اونا جواب میدن چون کشیدی کوتاه بلند شد، اتفاقی نیفتاد، شما اینو کشیدی، اگه نمی کشیدی همون 52 بود. ابن سینا دو تا جواب میده، البته عبارتش به صورت دو تا جواب نیست، ولی خب از کلماتش دو تا جواب برمیاد. یکی این که لازم میاد که فرق باشد بین این که بتر از جنس چوب باشد یا بتر از جنس آهن باشد. چون اگر چوب باشه خب به راحتی اجزایش از هم به قول شما جدا میشن. ما اصلا تفکک اجزا رو قبول نداریم، اون اشکال اساسی ماست، ولی به این نمیپردازیم، نمیگیم ما تفکک اجزا رو قبول نداریم. فرض کنیم تفکک اجزا مقبول، نه که مقبول نیم، با این کاری نداریم، الا ما تفکک اجزا رو قبول نمی کنیم. میگیم که لازمه حرف شما این است که بین بتری که از جنس چوب باشه با بتری که از جنس آهن باشه فرق کنه. اجزای چوب فشردگی آهن رو فشردگی اجزا آهن رو نداره. خب اگر ما بترمون از جنس آهن باشه و بکشیمش باید بلند نشه، از جنس چوب باشه بکشیمش باید بلند بشه، یا مثلا اگر از جنس آهن باشه باید کمتر بلند بشه، کمتر طولش کمتر باشه، اما از جنس چوب باشه باید بیشتر بلند بشه. بنابر قول شما باید اینطوری بشه، چون شما میگید وقتی این بتر رو میکشین رو زمین اجزا از هم جدا میشن. خب اگه اجزا فشردگیش کم باشه جدا شدنش بیشتره، فشردگیش زیاد باشه جدا شدنش کمتره. بنابراین باید فرق باشد بین بتری که از جنس چوبه و بتری که از جنس آهنه یا از جنس الماسه. باز الماس فشردگیش بیشتر از آهنه، ولو حالت شیشه داره، شکننده است، ولی فشرده تر از آهنه. بنابر قول شما باید فرق باشه بین چوب و آهن، در حالی که فرق نیست. پس اشکال اول به صورت یک قیاس استثنایی در میاد. اگر وتر بر اثر کشش بلندتر شود، این مقدم، یلزم که فرق باشد بین این که وتر چوب باشد یا آهن، این تالی، لکن فرقی حاصل نیست که چوب چه آهن کشیده بشه، همین نتیجه رو میده. یعنی اگر آهن هم مجذور 52 بود بر اثر کشیدن به قول شما میشه مجذور 58، پس تالی باطله. اگه تالی باطل بود مقدم هم باطله. مقدم میگفت این بلندی بر اثر کشش است، بر اثر تفکک اجزا است، این مقدم بود، این باطله. وقتی باطل شد معلوم میشه که بلندی به خاطر کشش و تفکک اجزا نیست، بلکه بلندی به خاطر قول به ترکیب جسم از اجزا الی تجزا است. این قول به ترکیب جسم از اجزا الی تجزا رو باید باطل کنید تا به چنین محضوری نیفتید. نه، ساویدن رو بیان مطرح نمی کنن. چوب رو می کشید به قول خودتون به اندازه یه ذره ساییده میشه. اون اینا مطرح نمی کنن. اونا مطرح می کنن که تفکک پیدا میشه، چون بس در کوچک شدن چوب نیست که اونا بگن ساییده شده، بس در بزرگ شدن چوبه اینا میگن تفکک، اصلا بحث ساییدگی نیست. چون اون چه که ما به گردن اونها گوشیم طولانی تر شدن بتر بود، نه کوتاه‌تر شدن. اگر ما به گردن اونها کوتاه‌تر شدن بتر میذاشتیم، ممکن بود اونها دفاع کنن که یه مقدار از این چوب ساییده شده. اما چون ما به گردنشون گذاشتیم که چوب بلندتر میشه، اونها باید یه بیانی بکنن که چوب بلندتر میشه، توضیح کنن بلند شدن چوب رو، نه کوتاه‌تر شدن چوب رو.
یعنی
بله اگه بله اگه ما با اندازه میتونستیم با اندازه گرفتن میتونستیم کار کنیم، خیلی از قضایای تحریف اقدس رو باید حذف میکردیم. در تحریف اقدس هم میگیم اندازه بگیم مشخصی دیگه، چه استدلال میکنی چه استدلال میکنی، خیلی جاها با چشم نگاه میکنیم میفهمیم که اقدس درست میگه ولی با وجود این داره استدلال میکنه. اینجا هم همینطوره، شما بگید با چشم نگاه میکنیم میفهمیم چوب عوض نشده، این وتر همون اندازه که بوده است، اندازش هم میگیریم مترش میگیریم وجبش میکنیم باز میبینیم همون است، اینا درسته. ولی ما میخوام اینجا با اصطلاح بزنیم، با اینکه در نظر ما این چنین میاد واضحه، با اینا اکتفا نمیکنیم، میخوام اصطلاح بکنیم. ولی خب راحته، به قول شما وجب میکنیم چوب رو میبینیم هیچ عوض نشده، همونی که بوده است. این اشکال اولی بود که ابن سینا وارد میکنه بر این قول. چی معلوم میشه؟ فرق بین چوب و آهن معلوم میشه که قول اینا باطله. اینا گفتن که اگر بتر رو بکشی طولانی تر میشه. چرا؟ چون اجزا از هم متفرق میشن. جواب میدیم که اونجا که اجزا فشردگی کمتر دارن باید تفرق حاصل بشه یا تفرق بیشتر حاصل بشه. اونجایی که التیام اجزا بیشتره تفرق یا اصلا باید حاصل نشه یا باید تفرق کمتر حاصل بشه. بنابراین وتر از جنس مختلف باشه باید تفاوت کنه. یعنی این محضوری که ما درست کردیم که وتر طولانی تر میشه، این محضور در جایی که وتر از جنس چوب باشه باید آشکارتر باشه، در جایی که وتر از جنس آهن باشه آشکارتر نباشه، اصلا اتفاق نیفته. در حالی که میبینیم در هر دو یکسان اتفاق میفته، پس معلوم میشه که بس در تفکک اجزا نیست. یعنی مشکل رو تفکک اجزا حل نمی کنه. اگر مشکل رو تفکک اجزا حل می کرد باید فرق بود بین چوب و آهن، در حالی که ما فرق بین چوب و آهن نمی بینیم، پس معلوم میشه که بلند شدن وتر به خاطر تفکک اجزا نبود. این اشکال اولیست که ابن سینا در این گروه وارد می کنه. اشکال دوم وقتی رسیدم عرض می کنم. صفحه 194 سطر ششم. بلیس زالک، زالک یعنی بلندتر شدن وتری که کشیده شده، کشیده شده روی زمین. این بلندتر شدن ممایت و تفککن نیست، یعنی نه اینکه به دنبال تفکک اجزا این وتر بلند شده باشه. این محضوری که پیش آمده برای ما با قول به تفکک حل نمیشه. و لیس ذلک یعنی این که وتر بر اثر کشش روی زمین بلندتر شده، این از چیزهایی نیست که به دنبال تفکک حاصل شده باشد. تفکک یعنی تفکک اجزا. او یفرق الاتصال، البته کتاب ما داره او یفرق الاتصال، که این خوبه بد نیست، منتها نمیتونیم معطوف رو راحت پیدا کنیم، معطوف او رو نمیتونیم راحت پیدا کنیم. نسخه دیگه داره او تفرق الاتصال، اگه این باشه معطوفش میشه تفکک، معطوف راحت پیدا میشه. و خب ترجیح داده میشه نسخه های تفرق، نسخه تفرق بر یفرق و ترجیح داده میشه، اگرچه مفاد هر دو یکیه. اما توجیهی که ما لازم داریم اینه که چه فرقی بین تفکک و تفرق اتصاله که ایشون با او عطف میگیره. او نشون میده که بینشون فرقه. اگه واو آورده بود میگفتیم که عطف تفسیره، اما چون او آورده باید فرق رو بفهمیم. وقتی چوبو میکشیم گاهی یک قسمت از قسمت دیگه به طور کامل جدا میشه، به طوری که اگر مثلا یک سطح خیلی نازکی رو. البته سطح که میگیم دیگه لازم نیست قید نازک بیاریم، چون سطح بدون عرضه، قید نازک لازم نیست. ولی خب چون سطح های هندسی رو نداریم، سطح های فلسفی رو نداریم، میگیم یه سطح هندسی پیدا کن یا یه سطحی پیدا کن که باریک باشه، ولی جسمه، ولی خیلی باریک باشه. این سطح باریک رو از لای اون شکاف میتونیم رد کنیم. اگر جسمی از جسمی تفکک پیدا کنه، میتونیم شکاف حاصل، از توی شکاف حاصل یه ورق نازکی رو رد کنیم. این گفته میشه قسمتی از قسمتی جدا شد. اما اگر اجزا از هم جدا بشن، اجزا جدا بشن، یه جز از جز دیگه جدا بشه، یه سوراخ اون وسط پیدا بشه در حالی که اطراف هنوز بسته است، که خلل و فرج پیدا بشه، نه شکافته بشه، نه یه درز پیدا بشه، بلکه خلل و فرج پیدا بشه، تفرق اتصال صرف میکنه. پس تفکک با تفرق اتصال در شدت و ضعف فرق میکنه. تفکک اینه که چنان فاصله اجزا، چنان بین اجزا فاصله بیفتد که تمام اجزا از هم جدا بشن، قطعه ای از قطعه دیگر کنده کنده بشه، ولی به نظر برسه که متصله. اما تفرق اتصال این است که خلل و فرج پیدا بشه. البته برعکسش هم میتونید بگید که تفرق اتصال رو به معنایی که من برای تفکک گفتم قرار بدید و تفکک رو به معنایی که برای اتصال گفتم. در اصل ما به خاطر اینکه ناچاریم به خاطر او فرق بذاریم این توجیه رو میکنیم، ولی اگه با بود این توجیه هم نمیکردیم. البته قید لیسه است، قید تفرق اتصال یا تفکک نیست. عبارت اینطور معنی میشه: البته لیسه ذالک ممایت و او تفککن او تفرق اتصال، یعنی حتما این چنینه. و الا اشکال اولی است که بر اینها وارد میکنه. و الا لختلف فی المعمول من الحدید و الالماس و المعمول من الخشب. این مقدمه. و الا لختلف تالیه، و الا شروع در قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر تفکک باعث طولانی شدن وتر بود، لختلف این وضعی که گفتیم، این وضعی که گفتیم پیش میاد، لختلف فی المعمول، الف لام المعمول، الف لام موصول است و کنایه است از وتر، یعنی فی الوتر المعمول من الحدید و الالماس و المعمول من الخشب. و الا یعنی اگر علت طولانی شدن وتر تفکک اجزا بود، لختلف این وضعی که پیش می آمد، یعنی اختلاف وتر، تفاوت وتر، اختلاف پیدا می کرد در وتری که از حدید و الماس ساخته شده و وتری که از چوب ساخته شده. وقت باید بود وتر اگر از جنس چوب باشه تفکک اجزایش بیشتر باشه، اگر از آهن باشه تفکک اجزایش کمتر باشه. بل یستوی تقدیر و فلجمی، یعنی تالی باطل است، بلکه اندازه وتر فلجمی در هر سه مساوی است، چه حدید باشد وتر، چه الماس باشد، چه خشب باشد. پس تفاوتی بین اجناس مختلف نیست. در همه نگاه میکنیم میبینیم مجذور 52 شد مجذور 58. وقتی تالی باطل شد، مقدمم که میگوید طولانی تر شدن وتر به خاطر تفکک اجزاس باطله، این دلیل اولی که بر علیه این دفاع اقامه شد. اما دلیل دوم، و الا لو استعنفنا، دلیل دوم اینه که ما چوبی رو که وتر قرار داده شده بود میکشیم، شما میگید که این چوب بر اثر کشش تفکک اجزا پیدا کرد و بلندتر شد، ما میریم چوب دیگه میاریم، چوب دیگه میاریم، هیچ هم نمیکشیمش، اصلا دست بهش نمیزنیم که تفکک اجزا پیدا کنه، فقط با احتیاط بلندش میکنیم، برمیداریم میاریم میذاریم همون جایی که این چوب بود. چوب دوم من باید بدون ذره تفاوت اندازه چوب اول باشه. یک چوب به همون اندازه پیدا میکنیم، اینو میان بتر قرار میدیم، میبینیم که جای قبلی این وتر کشیده شده رو کامل پر کرد، هیچ هم اضافه نیامد. خب این مشکل نداره، جای قبلی رو پر کنه مشکل نداره، جای بعدی میذاریمش، یعنی از اول میاریم نمیکشیمش، از اول میاریم جای جدید این چوب میذاریم. جای قبلی این بود که زاویه دیوار، ضلع دیوار، ضلع دیوار 4 باشد، ضلع زمین 6 باشه. خب اینو چوبو میذاریم همونجا، میبینیم همون 52. خب متکلم به ما میگه که اون قبلی هم 52 بود، اینم 52، تفاوت نشد هیچ. این در اینجا ما نمیتونیم بر علیه استدلال کنیم، چون بر اون قسمت قبلی اگه قرار بدیم بگیم اندازه همون قسمت قبلیه، میگه بله چوب قبلی هم تا نکشیدی بودیش همین اندازه بود، حالا اینو نکشیدی همین اندازه است، اینو بکش میبینی اندازه امون اول، اندازه دوم اون چوب اول رو پیدا کرد. خب اگر ما اون چوب دوم رو بذاریم جایی که جای اول چوب اول، نمیتونیم قول این آقا رو رد کنیم، قول متکلمون نمیتونیم رد کنیم، چون متکلم میگه که چوب اول هم وقتی اینجا بود 52 بود، چوب دوم هم آوردیم همونجا گذاشتی بازم 52 است. بعد حالا به ما میگه این چوب دوم هم بکش، میبینی 58 میشه، همونجا که چوب اول 58 شد. ممکنه میتونیم اندازه بگیریم، باید بیناشه رو میگیم بله 58 شد. این کارو نمی کنیم، از اول چوب دومی که میاریم جای جدید چوب اول میذاریم، یعنی طوری میذاریم که ضلع دیواری بشه 3، ضلع زمینی بشه 7. میگیم خب این که اندازه اون اولیه، این چوب دوم اندازه چوب اولیه، نکشیدیمش که تفرق اجزا پیدا کنه، بلکه همینطور سالم آوردیم این سرجاش گذاشتیم. چرا همون جایی رو که این پر کرده کامل پر کرده، در حالی که باید کوتاه‌تر باشه. این چوبی که ما آوردیم مجزور 52، چوبی که کشیده شده الان جا رو پر کرده مجزور 58. این چوب دوم میذاریم همین جایی که چوب اول پر کرده، میبینیم قالب در اومد، هیچ اضافه نشد، چوب دوم هیچ اضافه نشد بر چوب اول، بر این مقدار معلوم میشه این مقدار هنوز مجزور 52. و اون چوبی که اینجا رو پر کرده، چوب اول هم که اینجا رو پر کرده، مجزور 52. و تفکر که اجزای پیدا نکرده، مجزور 58 هم نشده، بنابر قول شما مجزور 58 میشه، پس قول شما باطله. توجه کردی چی شد دلیل دومش؟ دلیل دوم این نبود که جنس وتر رو عوض میکنیم، دلیل اول این بود که، یعنی اشکال اولی که کردیم این بود که جنس وتر رو عوض میکنیم. بیان دومیش این نیست که جنس وتر رو عوض میکنیم، بیان دومیش اینه که یه وتر جدید میاریم که چوبی باشه 52 سانتی، مجزور 52 بندازه همون چوب اول، اینو میاریم میذاریم جای چوب اول، اما جای اول چوب اول نه، جای دوم چوب اول، اونجا میذاریم که میبینیم پر کرد، هیچ هم کم نیامد، با اینکه 52ه میبینیم کم نیامد. معلوم میشه اون اولی هم هنوز 52 و 58 نشده، با اینکه کشیدین تفرق اجزا پیدا نشده 58 نشده. اگر ما جسم رو مرکب از اجزای لای تجزا قرار بدیم این 58 میشه. خب اونو باید غلط که حساب کنید، چون این معلومه که 58 نشده، چون چوب دوم هم که 52 با اون مطابق در اومد، همون جایی رو پر کرد که این پر کرد، معلوم میشه همون اولی هم 52 مونده 58 نشده. در حالی که بنابر قول شما، بنابر قول شما که میگویی که اسم از اجزای لای تجزا ترکیب شده، باید این 58 باشه. الان ما امتحان کردیم 52 مونده، پس تفرق اجزا که پیدا نشده، هیچ اجزای لای جز جسم اجزای لای تجزا تشکیل نشده. این هم اشکال دومیش. و الا این و الا با اون و الای قبل فرق میکنه. اون و الا شروع در اشکال اول بود، این و الا شروع در اشکال دومه. این دو تا الاها فرق میکنن. اون الای اول میگفت اگر تفرق اتصال باشد، این دومی میگه که اگر تمام این ستا، یعنی حدید و الماس و خشب، مساوی نباشند لا استعنفنا، به این صورت شروع میکنه. اگر این سه تا مساوی نباشند، یعنی بالاخره متکلم اشکال اول ما که برش وارد میکنیم جواب میده. اشکال اول این بود که لازم میاد بین آهن و چوب فرق باشه. او ممکنه بگه بله فرق هست، ادعا کنه دیگه، ادعا کنه فرق هست. ما میگیم و الا، یعنی اگر همه این سه تا در مقدار مساوی نباشن و فرق حاصل بشه، تفکک اجزای چوب بیشتر باشه، ما هیچ کدومو نمیکشیم. ما میریم یه چوب دست نخورده میاریم، اونو میذاریم. شما گفتید اگر چوب بیارید آهن بیارید فرق میکنه، ما میگیم نه هیچ کدوم. گفته اگر چوب بیارید آهن بیارید بکشید فرق میکنه، ما میگیم میاریم نمیکشیم. یعنی چوب جدیدی میاریم بدون اینکه بکشیمش، میذاریم به همون صورتی که گفتم جای دوم چوب اول پر میکنه. حالا اگر کسی خواست و الا را هم مثل و الای قبل معنا کند میتونه، یعنی این عبارتی که میخونیم با هر دو معنایی که برای الا تصویر میشه میسازه. ولی خب ظاهر عبارت نشون میده که و الا به همین بخش اخیر میخوره، به بلیسته به تقدیر فی الجمیع میخوره. ما گفتیم تقدیر یعنی اندازه، در همه یکسانه، در همه یعنی در چوب و الماس و آهن. اون ممکنه بگه فرق میکنه، میگیم و الا، یعنی اگر فرق کنه به این صورت عمل میکنیم، یعنی دو مرتبه یه چوب جدید میاریم یا یه آهن جدید میاریم، بالاخره یه بتر جدید میاریم، جنس برامون مهم نیست که از چه جنسی است. و الا لو استعنفنا وضع خط مستقیم على طرف الذي نزل اليه المجرور. استعنف یعنی دوباره اثر بگیریم، نه اینکه بذاریم بکشیم. از اول یه دونه سالم بیاریم بذاریم بدون کشیدن. استعنفنا یعنی دو مرتبه اثر، یه بتری بسازیم، یه بتری بیاریم، نه وتر موجود رو بکشیم. لو استعنفنا وضع خط مستقیم، نهادن یه خط مستقیم یعنی یه تنه درخت دیگر که به صورت خط مستقیمه، اینو بیاریم بذاریم کجا؟ کجا بذاریم؟ الطرف الذی نزل الی المجروف، یعنی به دو بخش، به اون جایی که این مجروف پر کرده، نه به اون جایی که پر می کرده، به جایی که الان پر کرده، یعنی به جای دوم اون وتری که کشیده شده، نه به جای اولش. عبارت رو توجه کنید، بذاریم بر طرفی که نزل اله المجرور، به اون طرفی که مجرور به اون سمت نزول کرده. حالا چه نزل اله در طرف زمین یا نزل اله در طرف دیوار فرق نمی کنه، بالاخره هم توی زمین یه خود پایین آمده هم روی دیوار پایین آمده. حالا چه بگید من سر این چوب جدید رو میذارم روی اون جایی که الان این چوب قدیم قرار گرفته، روی قسمتی از دیوار که الان قرار گرفته، یا بگید میذارم روی قسمتی از زمین که الان قرار گرفته. الان این چوب قدیم معیاره. چوب اول ببینید الان کجاست، وقت چوب دوم رو هم همونجا بذارید. علی طرف الذی، خط مستقیم رو بذاریم بر اون انتها، طرف انتها، انتهایی که نظر الهی مشروف. خب این خط مستقیم، این چوب جدید چقدر باشه؟ به قدر طول المجرور، به قدر همون طولی که مجرور داشته. مجرور گفتیم جزء 52 بوده، یه چوب جدیدی که میارید اونم جزء 52 باشه. کانه جواب لوه، لو استعنفنا، اگر ما خط جدیدی رو که اندازه اون خط قدیمه، به جای این خط قدیم یعنی جای دوم خط قدیم بذاریم، کان لایقه، اون خط جدید واقع نمیشه مگر همون جایی که الان وقع علیه المجروف بلا زیادتن. به بلا زیادتن جز عبارت نیست. بعضی از محشی اینجا نوشته بلا زیادتن، به خوبم نوشته، بدون اینکه این چوب قبلی چیزی اضافه داشته باشه بر این بعدی، کاملا این چوب بعدی پر میکنه اون جایی رو که چوب قبلی الان پر کرده، هیچی هم کم نمیاره، هیچی هم اون مقداری که فضایی که چوب بعدی چوب قبلی پر کرده اضافه نمیاد، کاملا قالب همونجاست. این نشون میده که چوب قبلی هم همون اندازه رو داره که قبلا داشت، همون 52 58 نشده، پس تفکک اجزایی صورت نگرفته، 52 هم 58 نشده، در حالی که اگر قول شما رو قبول کنیم محاسبه اقتضا میکنه که 52 58 بشه، پس قول شما باطله که چنین نتیجه باطلی میده. خب بحثمون شد اینجا. و چزال کل اجزا با سرخط نمیشته میشه، این اعتراض جدیده، نه یعنی دلیل دیگریست، هنوز تو دلیل پنجامیم، از کردم تو دلیل پنجام پنج تا نمونه بر علیه اونا میاریم، علیه یه نمونه رو گفتیم، چهار تا دیگرش باقی مونده، الان وارد نمونه دوم میشیم. در نمونه دومم توضیح میدیم که جز لایت اجزا باطله، و این نمونه رو ما قبلا ذکر کرده بودیم. در صفحه 187 تقریبا اواخر فصل قبلی، الان فصل چهارمی، اواخر فصل سوم، شاید نصف صفحه با آخر فصل سوم بودیم، اونجا بحث سنگ آسیا رو مطرح کردیم، الان دو مرتبه هم تکرارش میکنیم. سنگ آسیایی رو فرض کنید که داریم میچرخونیمش، حرکتش میدیم به حرکت دبرانی دور خودش، یه دایره بر این سنگ آسیاست در طرف، یعنی در محیط، بر اون انتها وقتی که این سنگ تموم میشه یا شروع میشه، از مرکز شروع کنید برید بالا، بگید محیط اونجاییست که تموم میشه، از محیط شروع کنید، محیط اونجاییست که شروع میکنه، در هر صورت محیط طرفه، طرف یعنی ابتدا یا انتها، یه دایره در طرف این سنگ آسیا فرض کنید، یعنی در محیط، یه دایره نزدیک مرکز فرض کنید، همینطوره دیگه. شما میتونید سنگ آسیا رو به دوائر متحد المرکز تقسیم کنید، یه دایره در محیط فرض میکنید، یه دایره در نزدیک مرکز فرض میکنید، بعد حالا این سنگ آسیا رو میچرخونید. اون دایره محیط با یک چرخش کامل مسافتی رو طی میکند، دایره مرکزم، دایره نزدیک مرکزم مسافتی رو طی میکنه، یک بار بیشتر این سنگ نچرخیده، اما مسافتی که دایره محیط کرده خیلی بیشتر از مسافتی است که دایره مرکز کرده. عبارت بهتر این بود که اینطور بگیم، جزئی که در دایره محیط است مسافت بیشتری رو طی کرده از اون جزئی که در دایره مرکز است. خود دایره ها رو نگیم، جز رو بگیم، بگیم بنابر قول شما که دایره از اجزا تشکیل شده، اون جزئی که در دایره محیط قرار گرفته با جزئی که در دایره مرکز قرار گرفته هر دوشون یه دور کامل زدن، اما مسافتی که اون جزء محیطی طی کرده بیشتر از مسافتی است که جزء مرکزی طی کرده. چرا اینطور شده؟ ما میگیم علتش اینه که اگر اون جزء محیطی یک به اندازه یک جزء حرکت کرده، جزء مرکزی کمتر از یک جزء حرکت کرده، پس ما کمتر از جزء داریم. اونا میگن اگر جزء محیطی به اندازه یک جزء حرکت کرده، جزء مرکزی باید به اندازه یک جزء حرکت کرده باشه، چون اونا جزء رو تجزیه نمی کنند. ما میگیم نه، جزء قابل تجزیه هست. پس اگر اون جزء بالایی، نمیخوام بگیم خود جزء بالایی تجزیه میشونه، توجه کنید مسافتی که جزء بالایی طی کرده، اون مسافت رو میخوام تقسیم کنیم، نه خود جزء. اون جزء بالایی یعنی جزء محیطی روی مسافتی رو فضا حرکت کرده، جزء مرکزی هم رو مسافتی حرکت کرده. مسافتی رو که اون جزء محیطی طی کرده یک جزء طی کرده، مسافتی رو که جزء مرکزی طی کرده باید کمتر از یک جزء طی کرده باشه. اگر کمتر از یک جزء طی کنه، لازمش اینه که جزء تجزیه بشه. این حرفی ما قبلا گفتیم، الان هم همونو تکرار میکنیم. میگیم شما میگه جزء لا یتجزا نداریم، ولی در این تصویری که ما میکنیم جزء لا یتجزا پدید میاد. بدون شک دایره محیطی مسافتی بیشتری طی کرده و دایره مرکزی مسافت کمتر رو. بنابراین اگر دایره محیطی به اندازه یک جزء حرکت کند، دایره مرکزی باید کمتر از یک جزء حرکت کند. همین که گفتین کمتر از یک جزء، جزء تقسیم شد. اگه یادتون باشه متکلمین دو جور دفاع میکردند. یه دفاعشون این بود که اجزا متفکک میشند، یعنی در وقتی که این سنگ داره حرکت میکنه، جزء بالای سنگ از جزء پایین سنگ جدا میشه، جزء بالای سنگ حرکت میکنه، جزء پایین هنوز حرکت نمیکنه. یه مدتی که میگذره جزء پایین حرکت میکنه. حرکت ها مستمره، حرکت بالایی هم مستمره، حرکت پایینی مستمره، ولی بالایی برای خودش حرکت میکنه، پایینی هم برای خودش حرکت میکنه، چون این دوتا از هم جدا شدن. این وسط سنگ یه شکافی خورده که ما اون شکاف رو نمیبینیم. وقت اون بالایی برای خودش حرکت میکنه، پایینی هم برای خودش حرکت میکنه، هر دو هم مستمر و متصل دارن حرکت میکنن. منتها حرکت بالایی تندتره، مسافت بیشتری طی میکنه، حرکت پایینی کندتره، مسافت کمتری طی میکنه. یکی اینجوری میگفت که تفکک اعضا قابل بود، یکی دیگه اینو نمیگفت، میگفت اعضا اصلا متفکک نمیشند. اون بالایی حرکت میکند و سکونش کمتر است، پایینی حرکت میکند سکونش بیشتر است، یعنی در لابلای حرکت ساکن میشه. اون بالایی ساکن شدنش در لابلای حرکت کمتره، پایینی ساکن شدنش در لابلای حرکت کم بیشتره. پس دو جور توجیه میکردن، یکی به تفکک اجزای سنگ آسیا معتقد میشدن، یکی به تخلل سکنات بین حرکات. حالا ما فقط تفکک اجزا رو مطرح میکنیم، چون بحثمون در تفکک اجزا بود. این تفکک رو مطرح میکنیم و رد میکنیم. من این قسمت رو بخونم: و کذالک الاجزا، این استدلاله، و کذالک استدلال ماست بر علیه متکلمین، و کذالک الاجزا التی فی طرف تاهونه، اجزایی که در طرف تاهونه است. تاهونه یعنی سنگ آسیا. طرف عرض کردم یا ابتدا یا انتها. اگه از طرف مرکز بریم به سمت محیط، محیط میشه انتها. از طرف محیط بریم به سمت مرکز، محیط میشه ابتدا. پس علی ای حالن محیط طرفه. اون وقت اجزایی که در طرف این سنگ آسیا قرار گرفتند با اجزایی که در مرکز قرار گرفتند، اگر ملاحظه شود همون اشکالی که گفتیم پیش میاد. استدلال ابن سینا بر علی متکلمین تموم شد اینجا. و یلزمهم ما حکیناه، دفاع اونهاست، یعنی اینها اگر بخواهند از این اشکال ما فرار کنند، لازمش اینه که قائل به تفکک بشند یا قائل به تخلل سکنات بین حرکات بشند، که ما هر دو رو قبلا رد کردیم. الان به تخلل سکنات بین حرکات فعلا کار نداریم، اگرچه بعدا کار داریم، ولی الان کار نداریم. فعلا تفکک اجزا رو مطرح میکنیم. و یلزمهم ما حکیناه عن قوم، لازم میآید این گروه متکلمین رو همون مطلبی یا همون محضوری که ما اونها رو از قومی نقل کردیم، قومی که احوجو ها اولائه، یعنی ناچار کردند متکلمین رو، به این که متکلمین قائل به تفکک بشند. لازم میاد همون ایرادی بر این متکلمین که اون ایراد قبلا ناچارشون کرده بود که قائل به تفکک بشند. این ماهکیناه قائل به تفکک نیست، ایرادیش که بر اونها وارد میکنیم، اینها برای فرار از این ماهکیناه قائل به تفکک میشن. ایرادی که ما وارد کرده بودیم این بود که حرکت بالایی با حرکت پایینی باید فرق کند. این فرق رو از کجا درست میکنید؟ اگر جسم متصل یک پارچه باشه فرق توجیه شده است، خیلی مشکلی درست نمیکنه. اما اگر جسم یک پارچه نباشه، از اجزا تشکیل شده باشه، لازمش اینه که جزء بالا مسافت بیشتری طی کند، جزء پایین مسافت کمتری طی کند، در نتیجه باید قائل به جزء لا یتجزا بشید. این اشکال ما محکیناه این بود. اینا لازم می آید که یعنی ناچار می شوند که در برابر این حرف ما از خودشون دفاع کنند. دفاع می کنند به تفکک. یلزم هم ما حکینا و لازم می آید این گروهی رو که قائلن به اینکه جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، لازم میاد اینها رو ما حکینا و ان قومن، اون چه که ما از قومی نقل کردیم که همون عرض کردم تفاوت حرکت محیط با مرکز، که اون قوم ناچار کردن متکلمین رو که برای این مشکلی که برای دفع این مشکلی که پیش آمده قائل به تفکک بشن. پس لازمه کلامشون اینه که حرکت مختلف باشه و اون وقت جزء لایتجزا باطل بشه. اونها برای اینکه اختلاف حرکت رو توجیه کنن و نذارن جزء لایتجزا باطل بشه قائل به تفکک میشن، که از ول متفکک قولشون رد میکنیم. ول متفکک رد اینهاست که انشالله بعد در جلسه آینده مطرح بشه.